بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوا فاحذروا و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. یکی از مباحثی که همه ما باید به او توجه داشته باشیم این بحث طهارت قلبه که این موضوع اصلی مباحث اخلاقیه، موضوع محوریه در مباحث اخلاقیه، مخصوصاً حالا ماها که حالا در مسیر علم و در مسیر هدایت خودمون و هدایت جامعه هستیم انشاءالله. این مسئله طهارت قلب بسیار بسیار مهمه. از اینجا من شروع کنم که یک بحث بسیار خوبی رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه داره در این آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. این بحث که خب قرآن محکمات داره و متشابهات داره، این یک، و همین آیه دلالت میکند بر این که در مقام تقسیم مردم در برابر قرآنن. یه گروه از مردم فقط میرن سراغ متشابهات قرآن. کیا هستن؟ اونهایی که فی قلوبهم زیغه، اونهایی که قلبشون طهارت نداره، اونهایی که نسبت به خدای تبارک و تعالی یک ثباتی ندارن، امروز مؤمنن فردا کافرن، امروز باور دارن معاد رو فردا تردید میکنن، امروز احکام رو باور دارن فردا درش تردید میکنن. اینا کسانی هستن که فی قلوبهم زیغ، اینا میرن سراغ فقط متشابهات قرآن و محکمات رو رها میکنن. اون وقت گروه دوم، اونها که راسخین در علمن بر اساس این آیه، اینها یقولون آمنا به کلون من عند ربنا. اینا ایمان دارن هم به محکمات هم به متشابهات، همه رو میگن از ناحیه خدای تبارک و تعالی است. و خب حالا از خود همین آیه استفاده میشود که چون محکمات ام الکتابه، باید متشابهات رو به او ارجاع داد. اون وقت اینجا در اثناء بحث و آیه خدا مسئله تأویل رو هم مطرح میکنه و میفرماید و ما یعلم تأویله الا الله. و بحث واقع شده که این ور راسخون عطفه یا جمله مستأنفه است، فعلا من به این کار ندارم. اون چه که هست و آیه طباطبایی به او میرسه این است که تأویل قرآن که ایشون اینجا مکرر بیان میکنن که خیلی ها بین متشابه و تأویل خلط کردن اصلا و حقم با ایشونه. قرآن یه حقیقتی داره، میفرمان تأویل از امور عینیه واقعیه نفس الامریه است. تأویل در دایره مفهوم نیست بگیم خب آقا این جمله ظاهری داره، خلاف ظاهرش میشه مثلا تأویل آیه. اینو رد میکنن و اشکالاتی هم بهش وارد میکنن، چون مشهور مفسران تأویل رو به هم خلاف ظاهر گرفتن، یعنی معنایی که ظاهر آیه برش دلالت نداره. از اینا میخوام سریع عبور کنم، اینا رو نمیخوام الان بهش متمرکز بشم روی این قسمت ها. میفرماد قرآن یه حقیقتی داره، تأویل قرآن که هم محکمات دارای تأویل هم متشابهات، فقط تأویل اختصاص متشابهات نیست. آیاتی هست که یوم یأتی تأویله، تأویل کل قرآن، کل قرآن تأویل داره، یه حقیقتی داره. اون حقیقتش کجاست؟ می‌فرماید اون حقیقتش ورای این الفاظه، ورای این تعابیره. و به اون حقیقت لا یمسه الا المطهرون، فقط مطهرونن. و انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. تازه مطهرونم یک اجمالی از او رو بهش میرسن. مس یعنی یک علم محدود و یک فهم محدود، فقط اندازه‌ای که مس کنن اون رو، توجهی به او پیدا بکنن. خب اون وقت بعد ایشون اینجا میفرماین ما از قرآن استفاده میکنیم طهارت نفس منسوب به ذات خدای تبارک و تعالی است و تا خدا اراده نکند قلبی طاهر نمیشه. ببینید اینا کبراهایی است که حالا برای این مباحث اخلاقی، حالا غیر از مباحث تفسیری دقیقی که در این آیات وجود داره، این کبراهای اخلاقی و ما بتونیم شاخ و برگ بهش بدیم، عرض می شود که در یه مقدار درجات پایینم ما پیاده بکنیم. لا یمسه الا المطهرون. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، خدا اینها رو یک نوع تطهیر خاص که ازش عصمت در قول و عصمت در عمل و در عصمت از اشتباه و خطا و از گناه، همش از این استفاده میشه. یطهرکم تطهیرا، اصلا عصمت ائمه رو به خوبی از قرآن میشه استفاده کرد. خیلی جای تأسفه که یک طلبه که تو این حوزه بوده بگه که این بحث عصمت ائمه رو قلات عرض میشود که در دوران قلات شروع شد، یا مثلا زمان خود ائمه نبوده، اصحاب ائمه عصمت اینها رو قائل نبودن، قلات آمدن اینها رو مطرح کردن. نه، این صریح قرآنه، یطهرکم تطهیرا. یرید الله لیذهب عنکم الرجس، رجس رو هم در اعتقاد هم در عمل. یعنی ائمه ما نه فکر خطایی دارن نه عمل خطایی دارن، نه فکر گناه میکنن نه خدای نکرده گناهی از اونها سر میزنه. اون چه که ما میخوایم ازش استفاده کنیم این است که ما طهارت نفس و طهارت قلب رو قرآن منسوب خدای تبارک و تعالی قرار داده. البته توی آیات زکات داره خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، ولی خب اونم با امتثال امر خداست، که امتثال امر خدا موجب طهارت نفس انسانه. در همین آیه‌ای که اول سخن عرض کردم و خوندم و قرائت کردم، که خب ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه مائده آیه 41 قضیه بنی نذیر و بنی قریظه عرض میکنم، اینا یه پیمانهایی بینشون بود، پیمانشون این بود مثلا از بنی قریظه اگر کشته میشه، بنی نذیر اگر از اونا میکشه، اونا حق ندارن مثلا قصاص کنن قاتل رو، یک عقوبت کمی، چون بنی نذیر خیلی قوی تر بودن از جهت مال و امکانات، قوی تر بودن از بنی قریظه. اما عکسش اگر از بنی نذیر بنی قریظه میکشت، هم قاتل رو میگرفتن میکشتن، هم دیهش رو میگرفتن. بعد خلاصه یک قتلی از همین قبیل اتفاق افتاد که از بنی قریظه بنی نذیر رو کشتن، گفتن که هم قاتل رو برگردونید به ما و هم دیه رو به ما بدید. بینشون اختلاف شد، کسی رو فرستادن خدمت رسول خدا که او حکم قرار بگیره برای این قضیه. این آیه مربوط به این مسئله است. خوب اینو دقت کنید، خدا اول یک تسلیتی و تسلی به پیامبر ما میده، میفرماید لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. کیا یسارعون فی الکفر؟ اونایی که یک ایمان لفظی دارن، من الذین قالوا آمنا ولم تؤمن قلوبهم. یه گروه اینان، اونایی که منافقند، به حسب ظاهر میگن ما مسلمانیم اما قلبشون ایمان نیاورده. اینها وقتی زمینه فراهم میشه، یسارعون الی الکفر، با سرعت میرن سراغ کفر. خدا به پیامبر میفرماد لا یحزن، لا تحزن. و گروه دوم یهودی هایی که سماعون لل کذب، میان پیش توی پیامبر یه حرفایی رو میشنون برای دروغ سازی، شایعه پراکنی، فتنه درست کردن، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اینا نماینده یک گروهی از یهودیان که اونا به خاطر کبر و اینها نمیان، اما اینا رو میفرستن. خب اینا قرار بود و چون یهودی بودن دیگه، بینشون اختلاف افتاد، کسی رو فرستادن پیش پیامبر ما که پیامبر ما بر اساس تورات بین اینها حکم بکنه. بعد خدا میفرماید اینا تورات خودشون هم تغییر دادن، یحرفون الکلم من بعد مواضعه. از اینا عبور میکنم، فقط میخوام به اون قسمتی که شاهد بحثم هست برسم. یقولون ان اوتیتم هازا، به اینا تحریف کردن، به اینا گفتن برید پیش پیامبر اگه همینی که ما میخواییم گفت فخذوه، اما اونی که ما میخواییم اگر نگفت گوش نکنید. بعد خدای تبارک و تعالی میفرماد و من یرد الله فتنته، کسی که خدا او رو میخواد امتحان کند، فلن تملک له من الله شیئا، توی پیامبرم هیچ کاری نمیتونی بکنی، این باید تو این امتحان قرار بگیره و از این امتحان بیرون بیاد. و اینها که تورات در اختیارشونه و خدا داره اینها رو امتحان میکنه، اینها کسانی هستن که و اینا الان تحریف کردن، جا به جا کردن مطالب در تورات رو. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، همه عرض من اینجاست، تطهیر قلب دست خداست. این آیات زیادی هم داریم، یطهرکم تطهیرا، در آیه وضوء اینها، و لا یرید الله بکم العسر، یرید بکم العسر و لا یرید بکم العسر، ولی یرید ان یطهرکم. مثلا تمام این احکام و امتثال این احکام برای این است که انسان طهارت نفس پیدا بکنه. خب باید ببینیم که در مقابل، اولا باید انسان ببینه عوامل طهارت نفس چیه، موانع از این طهارت نفس چیه. موانعش یکیش تحریف کلم ان مواضعه. اگر ما ببینیم در قرآن یه چیزی هم، حالا قضیه مربوط توراته، به طریق اولا در مورد قرآن میاد، اگر ما بخوایم یه فرمایشی که خدا در قرآن فرموده، لذکر مثل حظ الانسیین، تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولاک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون. حالا یه کسی بخواد به میل شخصی خودش نظیر اون چه که علمای یهود بر سر تورات آوردن انجام بده، در زمان ما مصداقش تغییر این احکامی است که در قرآن آمده. حجاب رو بخوایم تغییر بدیم به این قرآن، حجاب رو برای یک زمانهای گذشته واجب کرده اما الان لازم نیست، یا بیایم بگیم آقا ما چه کار داریم به این که حالا دیگران حجاب دارن یا نه. خب قرآن فرموده شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ما انزل الیک، میفرماید این دین رو که ما برای تو و همه انبیای اولوالعزم گذشته فرستادیم، ان اقیم الدین، دین رو باید اقامه کنید شما. حالا انسان توجهی اونطوری که باید و شاید به این حکم خدا نداشته باشه، مردن یه کسی براش مطرحه که خب اونم البته خیلی مهمه، یک نفسه، نباید نسبت به اونم انسان بی توجه باشه. ولی چرا نسبت به حکم خدا ما بی توجه هستیم؟ ما اگر، من البته الان نمیخوام نسبت به کسی تعریضی، خودمون دارم عرض میکنیم، خودمون، همه خودمون که الان در این جلسه هستیم، ما طهارت قلب اون معیار اصلیش این است که انسان در درجه اول قبل از هر چیزی به خدا توجه داشته باشه، ببینه خدا از او چی میخواد، خدا چه دستوری داده، چه حرفی رو باید بزنه، چه موضعی رو باید بگیره، چه فریادی رو باید بزنه، برای خدا اگر باشه بر طبق این آیه سوره مائده، کسانی که یحرفون الکلم من مواضعه، اینا توی امتحانی قرار گرفتن، از این امتحانم مردود بیرون آمدن، و اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خدا نمیخواد قلوب اینها رو تطهیر بکنه، اینا نمیخواد، خدا اراده نکرده که اینها طهارت نفس داشته باشند. و این بدبختی انسانه و ما اون هممون در معرض این خطریم. ما الان به حسب ظاهر درس میخونیم، درس میگیم، تحقیق میکنیم، استنباط میکنیم، این ظاهر قضیه است، اما دائما باید به خدا پناه ببریم که مبادا از طهارت نفس ما فاصله بگیریم. شما این روایاتی که عرض می شود که در مورد قلب، که خب متعلق این تطهیرم بحث قلبه، لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، روایاتی که در مورد تعبیر به قلب درش آمده، این رو یک احصای بفرمایید. ان للقلب اذنین فاذا حمل اب به ذنبن، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، اذا حمل اب به ذنبن، نمیگه اذا ارتکبه، اذا حمل اب به ذنبن قال له روح الایمان لا تفعل، روح الایمان بهش میگه نکن این کارو. ما وقتی فکر یه گناهی رو میکنیم، بالاخره غیر از معصومین آقایون همه این وضع براشون بوده، حالا صغیره و کبیره و نمیدونم کم و زیادش فرق داره، یه وقت گاهی اوقات راجع به بعضی از آقایونی که به رحمت خدا هم رفتن الان میخوان از کمالاتشون بگن، من خودم شنیدم که میگن آقا این آقا از اول عمرش تا آخر عمرش فکر گناه هم نکرد. خب شما بگو گناهی از این صادر نشد، اما از کجا میدونی فکر گناه نکرده؟ این فکر گناه نکردن مولا ائمه است، این اختصاص به اونا داره. و تو حالا از کجا فهمیدی این آقا فکر گناه هم نکرده؟ بگو آقا ما صغیره هم ازش ندیدیم، مکروهی هم ازش صادر نشد. حالا ولی ببینید آقا این یه معیاریه، وقتی انسان میخواد یه گناهی رو بکنه، میخواد غیبت کسی رو بکنه، این دیگه چیزیست که متاسفانه تو خیلی از ماها رایجه، میخواد غیبت کنه، یه چیزی در درونشش میگه لا تقتب، اگر هست بدونیم روح الایمان درمون هست، هنوز هست، اما اگر نه هی ببینیم میل داریم آبروی کسی رو میخواییم ببریم، یک کسی رو میخواییم بریم پایین، اعتبار یک کسی رو، خب یک کسی از آبرویی داره، اعتباری داره، منم یک قضیه خصوصی رو از اون میدونم، با گفتنش او رو ساقطش میکنم. متاسفانه نفوس تمایل به این داره که انسان غیبت کنه، حرف بزنه، کسی رو بیارزش بکنه. خب هر روز مواجهیم با کلمات دیگه، با استدلال‌ها، با حرف‌ها. چقدر انسان و نفس ای میگه این حرف رو بکوب، این حرف رو تخریب کن، این آدم رو شأن علمیشو بیار پایین. ما همش مواجهیم. حالا نریم توی مسائلی که آقا ما کاری به کار دیگران نداریم، غیبت کسی نمی کنیم، آبروی کسی نمی بریم. خود همین خیلی مهمه. میشینیم اظهار نظر میکنیم راجع به افراد، راجع به تقوای افراد، راجع به علمیت افراد، راجع به اینکه آقا این آدم در مسائل سیاسی اینطوره اونطوره. بله یه جاهایی باید انسان حرف بزنه، ولی به ما چه ارتباط داره که این آقا اینطور هست، این خصوصیت داره؟ تو یه جلسه خاصی حرفی زده، من بیام الان در یه جمعی یه حرفی که در یه جلسه زده اینو نقل بکنم. حالا این دیگه تطبیقش با خودتون و خودمون، چقدر وقتی میخواییم یه غیبتی بکنیم، یه حرفی راجع به دیگری بزنیم، این لا تفعل در درونمون میجوشه، لا تقل در درون ما میجوشه. در همین قضیه روح الایمان، من یادم از سال گذشته یا چند سال گذشته تو ماه رمضان من این روایت رو دیدم: من افطر یوما من شهر رمضان خرج روح الایمان من قلبه. اگر یک کسی افطار عمدی کنه، افطار عمدی در ماه رمضان، این روح الایمان ازش خارج میشه. حالا الغای خصوصیت کنید. من ترک واجبا من الواجبات، اگر کسی عمدن نماز تو وقت نخوند، عمدن، خدای نکرده، اگر کسی یه واجبی رو عمدن ترک کرد، هر واجبی میخواد باشه، این من افطر یوما من شهر رمضان موضوعیت نداره. انسان گناه که میکنه روح الایمان ازش میره، چون این روح الایمان تو قلب انسانه، به انسان میگه نکن. وقتی انسان انجام داد میگه خب پس من دیگه کاری ندارم، دیگه میرم و میره، و اون قساوت انسان آغاز قساوت و بدبختی انسانه. واجبات، محرمات، اینا همه در این جهت مشترکه و این خصوصیتی نداره. قال له روح الایمان لا تفعل و قال الشیطان افعل. شیطان میگه افعل. ای میگه آقا شیطان کیه؟ خب عدو عدو وک نفس کلدی بین جنبیک، همینی که به تو میگه بگو، غیبت بکن، آبروشو ببر، اذیتش بکن، مسخرش کن، همه این چیزایی که بالاخره هست. باز ببینید در مورد قلب، ان للقلب اعرابا کل حروف، قلب هم مثل حروف اعراب داره، ضمه داره، فتحه داره، کسره داره، وقف داره، جزم داره. فرفع القلب، رفعش اشتغاله به ذکر الله، وقتی مشغول ذکر خداست. که از چیزایی که آن طهارت نفس رو آرام آرام برای انسان ایجاد میکنه این ذکر خداست، که باز این در حوزه های ما خیلی کم شده. من نمیگم حالا در جلسه عمومی انسان جلوی دیگران یه جوری هم نشون بده که آقا داره این آقا مشغول ذکره، نه خب حالا او شاید کار درستی هم نباشه، اما انسان به یاد خدا دائما باشه، میخواد درس بگه از خدا استمداد کنه، میخواد بشنوه استمداد کنه، غذا بخوره استمداد کنه، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما آیت الله حسنزاده، ایشون یه وقتی در درسشون میگفتن ببینید اسلام تا کجا به ما دستور داده که انسان در بیت الخلوه بگه الحمدلله الذی دفع عن الاذی، اونجا انسان از خدا غافل نباشه. در یه همچین جایی در کسی هیچ تناسبی هم با ذکر خدا به حسب ظاهر و عقل ما وجود نداره، باز اونجا باید انسان مشغول به ذکر خدا باشه. ذکر خدا رو بیشتر کنیم تو زندگیمون. میخواییم بخوابیم با ذکر خدا بخوابیم، با یه آیاتی از قرآن بخوابیم، بیدار میشیم ببینیم اول چیزی که بر زبانمون جاریه چیه. نفس رو اگر عادت بدیم اول چیزی که جاری میشود ذکر خداست، ولی وقتی نفس انسان به ذکر خدا مانوس نباشه چیزای دیگه جاری میشه. رفع القلب اشتغاله به ذکر الله، فتحه، فتحه قلب چیه؟ رضاه عن الله، رضایت. خفزش کسره، اینکه قلب انسان میشکنه باید کسره پیدا کنه. اشتغاله به غیر الله و وقفه قفلته عن الله. خب پس ببینید اون موضوع طهارت نفسه و عرض کردیم که مرحوم آقای طباطبایی می‌فرمایند طهارت نفس عامل اصلیش و عامل اولیش و همه علت العللش خدای تبارک و تعالی است و طهارت یعنی زدودن رجس از قلب. ایشون میگه قلب دو تا جهت داره، ما یدرک و ما یرید، عقل نظری و عقل عملی، مثلا همون که حالا آقایونم دارن. میگن طهارت القلب طهارت نفس الانسان فی الاعتقاد و العمل. خیلی عجیبه، با ما خیلی فکرمون محدوده. بسیاری از اعتقاداتی که الان تو ماها وجود داره از این عنوان خارجه. انسان در توحید، اون توحیدی که خدا میخواد داشته باشه، چند درصد از ما داریم؟ پس ببینید طهارت خیلی همون نداریم، خیلی باید تلاش کنیم. من نمیخوام الان بگیم ما مایوس باشیم، راه بسته است. نه، درد رو بفهمیم. ما تو مسائل اعتقادی چقدر به توحید افعالی معتقدیم؟ حالا توحید ذاتی و توحید در صفات و اینها رو گاهی اوقات میگیم مثلا عقلمون نمیرسه، اما در توحید افعالی یه حادثه تو زندگیمون به وجود میاد، همه اون مضطرب میشه. یه حادثه اتفاق میفته، یه مرگ و میری اتفاق میفته، یه کرونایی میاد، یه تشویشی تو جامعه به وجود میاد. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو، مرحوم حاج احمد آقا رحمت الله علیه میگه وقتی قضیه 72 تن که شهید بهشتی و 72 تن از یاران ایشون و انقلابی ها، خب اونم در چه زمانی که هر روزی انقلاب با یک بحران مواجه بود، اینا به رحمت خدا رفتند و شهید شدن. ایشون میگفتن ما مونده بودیم به امام چطور این قضیه رو بگیم. امام رهبر یک روز 72 نفر از بازوان قویشون از بین رفت. بعد گفتن که وقتی من رفتم خدمتشون معلوم شد که از رادیوی بی بی سی این خبر روشون شنیده، سو خبر داشت. به من فرمود احمد تقارب آجال شده. خیلی این استقامت رو، استقامت رو، این که حالا جزع و فزع و اینا توحید افعالیه. وقتی اون فرزند شهیدش مرحوم آجا مصطفی که واقعا در فقه و اصول و تفسیر و فلسفه و عرفان و ادبیات واقعا در قله بود، واقعا در قله بود، از مرحوم والد ما وقتی ایشون در یزد تبعید بود، اونجا یک کسی، یه طلبه ای آمد سوال کرد، خب سال 51 و 52 بود، که خب آقا اگر امام به رحمت خدا بره، به نظر شما کی به درد مرجعیت میخوره؟ ایشون بلافاصله فرمود آقا مصطفی. هم بحث بودن سالهای زیاد با هم بحث داشتن. حالا ببینید بخونیم ما طلبه ها این حالات امام رو. یک چنین شخصیتی که از دست میره، یه چنین شخصیتی که در نجف مثل مرحوم آقای خویی بهش میگفته آقای آقا مصطفی هفته یه بار بیا جلسه خصوصی با هم داشته باشیم، و داشتنم حالا هفته یه بار و دو هفته یه بار، وقتی هم نمیرفته پیغام میداده چطوری نیومدی امروز مثلا، و گفته بوده مرحوم آقای خویی من در استعداد در این سن کسی مثل ایشون رو ندیدم. حالا اما وقتی به شهادت میرسه امام چیکار میکنه؟ این از الطاف خفیه الهیه. و السلام، ایناست آقا طهارت نفس، طهارت توی اعتقاد، طهارت در عمل. ما بالاخره آیون اونی که من تو این جلسه در درجه اول به خودم و بعد به شما عرض میکنم این است که تو اعتقاداتمون یه مروری کنی، تو اعمالمون یه دقت و مراقبتی کنی و عوامل طهارت نفس رو پیدا کنی. عوامل طهارت نفس که خب حالا این باید در بحث‌های دیگه‌ای، که یکیش ذکر اللهه، یکیش سمت و سکوته. هرچی انسان در اون چه که ارزش نداره یا ارزش دنیوی داره دخالت نکنه، وارد نشه، این بیشتر برای او طهارت نفس میاره. و موانع طهارت نفس، مبادا با دین ما بازی بکنیم، مبادا حکم خدا رو به راحتی بخوایم با یه انقلت و قلت بی ارزش بکنیم، کم اهمیت بکنیم. این از صدها جنایت بدتره. اینا مانع از طهارت نفسه، تسلیم محض. البته خب باب اجتهاد بازه، کسی نمیخواد باب اجتهاد ببنده، ولی خب از اول به ما یاد دادن آقا اجتهاد در ضروریات راه نداره، وجوب حجاب از ضروریاته. وجوب حجاب از ضروریاته. خب حالا یه روحانی چطور به خودش میتونه اجازه بده بیاد بگه آقا نه من رفتم تحقیق کردم، بررسی کردم، چون پیامبر در زمان خودش به کسی نگفته حجاب تو رعایت کن، یه چیزی که نیست جعله، این رو عکس میکنه، آیه قرآن رو میذاره کنار، آیه صریح قرآن رو میگذاره کنار. با دو تا مطلب تاریخی ما میخوایم آیه رو عوض کنی؟ این شده اجتهاد؟ مراقب باشیم آیون، از خدا استمداد بکنیم انشاءالله به دعای امام زمان و به دعای ائمه معصومین و به دعای پیامبر اکرم، ما از مصادیق کسانی قرار بگیریم که خدای تبارک و تعالی اراده فرموده تطهیر قلوب ما را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.